الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط بود، بحث شرط مخالفه با کتاب رو مطرح می‌کردیم و درس کردیم که آیا اگر یه شرطی مباح بود لولا شرط ما و الزام کردیم فعلش رو یا ترکش رو، این مخالفه با کتاب هست یا مخالفه با کتاب نیست. عرض کردیم که آن به دو دلیل معتقدم که این شرط مخالفه با کتاب نیست. دلیل اول این بود که از ظهور روایاتی که شرط مخالفه با کتاب رو فاسد و باطل اعلان میکنه، این رو ما میفهمیم که این شرط قبل از اشتراط باید مخالفت با کتاب داشته باشه. یعنی مثلا اینکه کسی یه کاری رو انجام بده لولا شرط اگه حرام باشه، این شرط مخالفه با کتاب. ولی اگر لولا شرط این عمل عمل مباح باشه، یعنی بتونه همیشه فاعل باشه، همیشه تارک باشه، گاهی فاعل باشه گاهی تارک باشه، این شرط مخالفه با کتاب نیست. از این جهت شرط مخالفه با کتاب یعنی شرطی که سابقه بر شرط این مخالفت داشته باشه با کتاب، به وسیله شرط این ملزم به انجام یا ترک نمیشه، این شرط میشه فاسد. اما اگر شما گفتید نه، به جهت اشتراط مخالفت با کتاب داره، چون وقتی شرط شد ملزم به انجام میشه و الزام به انجام هم که در قرآن وجود نداره، از این جهت میشه شرط مخالفت با کتاب، آن گفتن این معنای دوم از شرط مخالفت با کتاب فهمیده نمیشه. پس یعنی هر فعلی سابقه بر شرط اگر مخالفت با کتاب داشت، شرط نمیتونه اون رو الزام کنه. اما اگر فعلی سابقه بر شرط مخالفت با کتاب نداشت، شما به وسیله شرط میتونید این رو الزام کنید و میشه المؤمنون عند شروطه. خب این یه استدلال بود که پس تمام شرط های مباح قابل اشتراطه. چرا؟ چون سابقه بر این که شما شرط کنید فعل او مباح است یا ترک او مباح است، بعد شما میتونید به وسیله شرط فردی رو ملزم به انجام کنید یا ملزم به ترک کنید. استدلال دومی که آقایان مطرح کردن عبارت بود از این که اگر ما بگیم شرطهای مباح هم شرط مخالفه با کتابه، پس دیگه تقریبا تحت عمومات المؤمنون عند شروطهم شرطی باقی نمیمونه. تنها شروطی که المؤمنون عند شروطهم میتونه بگیره اون شرطی است که فعل واجبی باشه که ما به وسیله شرط بگیم اون فعل واجب تو انجام بده، من ماشین رو به شما میفروشم به شرطی که نمازهای واجبتون رو بخونید، یا بگیم ترک حرام بکنید. فقط این شروط باید ذیل المؤمنون عند شروط هم باشه. نه دیگه، مستحب و مکروه چون الزام به انجامه. وقتی گفتید مستحبه یعنی شما جایزه ترک کنید، وقتی شرط کنید یعنی ملزم انجام بدید. چون اگر ما قرار باشه که همیشه افعال رو بعد از اشتراط نگاه کنیم، خب بعد از اشتراط میشه لازم، در حالی که شما میگید مستحبه. خب باشه، ولی این طلب الزامیه، اون طلب غیر الزامیه، خب این میشه مخالفه با کتاب. یه دونه هست میشه شرط مخالفه با کتاب. به خاطر این گفتن دیگه پس شرطی تحت المؤمنون عند شروطهم نمیمونه. و معلومه که شروطی که مردم فیما بین خودشون در عقود میکنن فعل واجب و ترک حرام نیست. ما که معامله میکنیم هزار یه شرط در بین معامله مطرح میکنیم. اینه این استدلال دوم. عموما این دو استدلال رو مطرح کردن، ولی اگر بخوام استدلال سومی در این قضیه مطرح کنیم، ما به روایاتی مراجعه میکنیم که شروطی است که ذاتاً اون شروط مباحه، اما ائمه فرمودن میپرسه ما همچی شرطی کردیم، میفهمن لازمه باید به شرطتون عمل کنید، که این شرط به لحاظ حکم قرآنی خودش یا حکم مثلا شریعت این شرط شرط مباحه، ولی چون در میان عقد این چنین شرطی رو مطرح کردن، امام میفهمن که حالا که مطرح کردید خب لزوم وفا داره. اینم میتونه دلیل سوم باشه. پس اون دو دلیل رو عموما فقها در کلامشون مطرح کردن. دلیل سوم میتونه ادله از این دست باشه که یک شروطی که ذاتاً مباح بوده به حسب حکم قرآنی، وقتی که افراد در یه عقد لازمی شرط کردن، امام حکم به صحت شرط و به وجوب وفاء به شرط کرده است. خب اینم دلیل سوم مسئله است. پس شرط مباح به هر حال لازم الوفاء. حالا من روایات متعددی نوشتم براتون، به عنوان نمونه یکی دو تا براتون میخونم. من اول روایات رو بخونم، بعد وجه تأمل در این دلیل سوم بعد خدمتتون عرض کنم. یکی دو تا روایت با هم دیگه تو این زمینه بخونیم. چی میفهمه؟ تمام کردیم؟ تمام نکردیم؟ روایت منصور رو خوندیم که روایت منصور، من فکر کردم روایت باب 20 رو تمومش کردیم. روایت باب 20 آخرین روایتی که خوندیم روایت منصور بزرگ بود. چی بود؟ ها اونو خوندیم. خب روایت منصور رو که بررسی کردیم، نسبتش هم سنجیدیم. روایت حمران، بله، روایت موسی بن بکر واسطی عن زراره ان زریسن کانت تحته بنت حمران فجعل لها الا یتزوج علیها ولا یتسرا ابدا فی حیاتها ولا بعد موتها الا ان جعلت له هي الا تتزوج بعده ابدا و جعل علیهما من الهدی والحج والبدن و کل مال لهما فی المساکین ان لم یفی کل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله علیه السلام فذکر ذلک له فقال ان لابنته حمران لحقا ولن يحملنا ذلك الا الله نقول لك الحق اذهب فتزوج وتصرف فان ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتصرف وولد له بعد ذلك اولاد. خب اینها با هم دیگه شرطی ضمن عقد ازدواج کردن، یکی این بود که این آقای داماد نه ازدواج کنه نه کنیزی بخره و حتی بعد از فوت این خانم هم حق ازدواج نداشته باشه. اون خانم هم در برابر تعهد داد که اگه شوهرش فوت کرد تا آخر عمرش دیگه شوهری انتخاب نکنه برای خودش این چنین، و برای خودشون هم یه جریمه ای قرار دادن که اگر هر کدام از ما از شرطش تخلف کرد خلاصه تمام اموالش در راه خدا باشه، کل مال اللهم فی المساکین باشه برای فقرا، و هدی و حج و بدن و اینا رو هم به عنوان تخلف بر شرط. امام فرمودن که نه شرطشون اعتبار داره و نه لازمه که اگر به این شرط عمل نکردن اموالشون رو در راه خدا انفاق کنن و بذل و بخشش کنن. امام این چنین فتوا دادن و فرمودن که نه شرطشون هم بی اعتباره. خب در حالی که ازدواج یه امر مباح، نه امر واجب است نه امر حرام است. البته مباح به معنی العام، ممکنه در بعضی از موارد مکروه باشه، در بعضی از موارد مستحب باشه، در بعضی از موارد مباح باشه. البته این که میگم بعضی از موارد به عناوین ثانوی است دیگه، به عنوان اولی ازدواج مجدد خودش مباح دیگه، اباحه به معنی، ولی با عنوان ثانوی ممکنه مکروه باشه مثلا. خب با وجود این امام فرمودن که نه، این که تو مثلا گفتی ازدواج نمی کنم یا گفتی که سریه یا سریه نمی خرم، این حرفت باطله و این شرطت هم لیسه به شیعه. امام فتوای به این مسئله دادن. خب پس میبینید یه امری که در قرآن مباح بوده اینا اومدن شرط کردن ترکش رو، با وجود این امام میفهمن ترک این شرط اشکالی نداره و شما ملزم به انجام شرط نیستید، پس شرطتون فاسده. البته امام نگفتن چون مخالفه با کتابه، ولی بر اساس قرائنی که وجود داشت که شرط مخالفه با کتاب باطله، پس ما میتونیم بگیم یه چیزی که در قرآن مباح است، یه چیزی که در قرآن مباح است، اگر شما اومدید و اونو شرط کردید، اون شرطتون میشه شرط باطل. این میتونه از ادله باشه که نمیشه امر مباح قرآنی رو شرط کرد، چون شما بعد از شرط خودتون رو ملزم میکنید مباح قرآن رو واجب کردید، یا مباح قرآن رو بر خودتون یا دیگری حرام کردید. خب این میتونه در اداد همون روایاتی باشه که میگه اشکال داره. این در برابر روایت چیه؟ منصور ابن بزرگ دیگه در برابر اونه. خب این روایتی که ما خوندیم روایت تجدید فراش بود، ممکنه نکنید اون فرمایش که مرحوم شیخ گفته، البته شیخ در دو احتمال مطرح کرده، آیه خویی هم درست میفهمن، میفهمن این دو احتمال شیخ، یه احتمال بیشتر نیست، که بعضی از مباحات هست که شارع مقیده که این مباح در هیچ شرایطی و با هیچ فرضی تبدیل به یک عمل الزامی نشه، یعنی یه مباحاتی وجود داره که شارع دوست داره همیشه مباح باشه. پس اگر ما در یه موردی، در یک موردی پیدا کردیم که یک مباحی رو شرط کردن، امام گفت این شرط باطله، معناش این نیست که در هر مباحی شما شرط کردید امام بگه این شرط باطله، چون ممکنه از اون مباحاتی باشه که خدا میخواد همیشه مباح باشه و تحت هیچ عنوانی تغییر و تحول درش ایجاد نشه. پس ما یه مباحاتی ممکنه داشته باشیم که شارع میخواد بر اباحه بودن این تحفظ بشه و هیچ کس تحت هیچ شرایطی ملزم به فعل یا ترکش نشه. این به صورت ثبوتی تصویر داره، اما معنای این مسئله این نیست که هرچی مباح قرآنی است دیگه شما نمیتونید شرط کنید. اینی که من دارم عرض میکنم ذیل روایت موسی بن بکر معنا پیدا میکنه، اما اگر این رو تبدیل کردیم به روایت عیاشی، یعنی امام استدلال میکنن برای بطلان این چنین شرطی به مخالفت با کتاب، اینو دیگه نمیشه گفت. پس در ذیل روایت موسی بن بکر ما باشیم و روایت موسی بن بکر، میتونیم ابداع احتمال کنیم، بگیم این از اون مباحاتی است که شارع میخواد تحت هیچ شرایطی کسی ملزم به فعل یا ملزم به ترکش نباشه. مثلا اینکه این خانم اومده تعهد کرده که اگر شوهرش مرد تا آخر عمرش ازدواج نکنه، یه امری است که شارعی رو نمیپسنده، یعنی میخواد این اختیار و این مبسوط الید بودن برای این خانم وجود داشته باشه. این شوهر داره تعهد میکنه اگه زنش فوت کرد تا آخر عمرش ازدواج نکنه، شارع نمیخواد الزامی وجود داشته باشه، شما همیشه باید این اختیار رو داشته باشید، چرا شما خودتونو ملزم کنید به یه کاری که لعل در عسر و حرج بیفتید، این خانم شما به سبب مثلا کرونایی، سرطانی، خلاص عوامل و علل که زیاده، ممکنه که قریبا فوت کنه، شما 20 سال بعد از او بخوان زندگی کنین، این چه شرطیه؟ این چه تعهدیه؟ و به عکس، یعنی میخوام بگم که شارع بعضی از مباحات رو میخواد این در حالت اباحه بمونه، این ثبوتن تصویر داره، لعل اثباتن هم تصویر داشته باشه. به خاطر این حالا در ذیل روایت موسی بن بکر میشه این چنین توجیه رو مطرح کرد، البته این به عنوان یک احتماله، ما باید این احتمال تقویتش کنیم، یعنی اگر دیدیم در ارتباط با ازدواج مجدد روایات اینطوریه، بگیم لعل این مسئله از مسائلی است که شارع میخواد کماکان به اباحه بمونه. ولی روایت عیاشی که تعلیل میکنه به مخالفت کتاب و شرط الله قبل شرط کنفن که اون ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، نه اون ظهور داره که چون اباحه یا قرآنیه نمیشه شرط کرد، اونجا نمیتونستیم توجیه بگیم چون معلل به علت نیست، معلل به علت نبود، حضرت فرمودن شرطش لیسه بشه، اما برای چی لیسه بشه؟
معلله با همین تعدیل هم
با کدوم تعلیم؟ خب نه، مخالفت با کتاب حضرت باید بگن این از اون اباهایی است که قرآن قابل تغییر نیست، بلکه صرف مخالفت با کتاب. خب از آیه استفاده نمیشه که این از اون اباهایی است که قابل تغییر نیست. خب خلاف ظاهر به جهت تعلیل، بلکه حضرت باید بفهمن چون این از اون اباهای قرآنی است که غیر قابل تخلفه. یعنی خدا نمیخواد مثلا یک کسی بیاد تعهد بگیره از زنش که اگه من بردم تا آخر عمرت ازدواج نکنی. خب این که یک کسی خودشو ملزم کنه، خیلی از خانومان بعد از فوت شوهرشون تا آخر عمر ازدواج نمی کنن. اما این که تو راه ازدواجو بر خودت ببندی به شرط، شاره اینو نمیپسنده. یعنی لا یرضا به این که شما این عمل مباح که در اباحش هم چون مسئله گاهی وقتا یه مسئله حساس و حیاتیه، یعنی یه مسئله ایست که مثلا گاهی وقتا شما شرط میکنید 100,000 تومان بدید، 1,000,000 بدید، 10,000,000 بدید، یا اخی اینه که میگم 20 سال مردی یا زنی میخواد زندگی کنه، اونم تنها، اونم گاهی وقتا در یک شرایط سخت. خب شارع میگه راه اینو میخواد ببنده، میگه این که من گفتم فنکه ما تاب لکم من النساء، به خاطر اینکه این آزادی عمل برای شما باید باشه. ما ثبوتاً این احتمال رو میدیم، اما اثباتاً باید ببینیم چجوریست. من اجازه بدید همینجا یه گریز بزنم به همین بحث سومی که ما داریم مطرح میکنیم، یعنی همون استدلال سومی که میخوام روایات رو بخونم. علت این که شاید بعضی از آقایون به این روایات گروهی که سومی که ما الان میخوام بخونیم که یه امر مباحی رو شرط کردن، امام میفهمن درسته دیگه، باید به شرط دمن بکن. علت این که به این روایات استدلال نکردن، چون اینا موجبتن جزئیه است. چون موجبتن جزئیه است، میگن شاید موجبتن جزئیه بعضی از مباحا رو امام اجازه به انجام دادن، و از این جهتی که ما از موارد جزئی نمیتونیم یه حکم کلی استخراج کنیم. مثلا شما 5, 10, 15 مورد میارید که یه شرطی که ذاتاً مباح بوده و حکم اباحش به حکم قرآن ثابته، امام میفهمن اگر شما شرط کردید در ضمن عقد، خب بله ملزم به انجام میدونه، خب موجبتاً جزئیه گفتن. بله این شروط علارغم این که مباح این چنینه. چرا؟ چون یه مباحاتی در قرآن وجود داره که میشه اون مباحات رو با الزام و اشتراط، اصلا گویا خود این حکم قرآنیست مثلا، درسته؟ مگه قرآن نفهمده والموفون به عهدهم اذا عاهدوا؟ این والموفون به عهدهم اذا عاهدوا یعنی شما اگه یه تعهدی کردید باید وفای به تعهد کنید. خود والموفون به عهدهم اذا عاهدوا یه حکم قرآنیه دیگه. حالا شما تعهد کردید در ضمن مثلا عقد که 100,000 تومان به فلان خیریه کمک کنید، قرآن میگه والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، اما یه جاهایی رو قرآن میگه نه دیگه، این والموفون به عهدهم اذا عاهدوا نیست، چون من خدا گفتم این حتما باید چی باشه؟ این حتما باید حلال باشه. به عبارت دیگه اینایی که من دارم عرض میکنم همه ابداع فرضه. ما در مواردی در قرآن داریم که بعضی از رفتار به عنوان خاص حلال شدن، اونی که به عنوان خاص حلال شده تو نمیتونی الزام کنی به فدیه ترک، ولی بعضی از رفتارها به عنوان عام حلال شدن، اونی که به عنوان عام حلال شده والموفونه به عهدهم اذا عاهدوا وجود داره، این احتمال دیگه. پس ما به قرآن نگاه کنیم، هر عملی که قرآن به عنوان خاص گفته این حلاله، مثل فنکه و مطاب لکم من النساء، اینی که من به عنوان خاص گفتم حلاله تو نمیتونی حرامش کنی، تو نمیتونی ملزمه به فعل یا ترکش کنی، درسته؟ اینی که من به عنوان خاص گفتم، ولی اونی که به عنوان عام برای شما مطرح کردم، اونی که من به عنوان عام برای شما مطرح کردم، چرا والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، خود وفا به عهد خودش یه تکلیف قرآنیه دیگه. شما میگی چرا وفا به شرط کردیم؟ یهو قرآن گفته والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این شرط یه تعهده، منم باید وفا به تعهد بکنم چون قرآن به من گفته وفا به تعهد بکن. اینا که دارم عرض میکنم فعلا ابداع احتماله. پس نکنید ما در دسته سوم که میخونیم این اشکال وجود داره که خب اینا که موجبتن جزئی است، حالا اینا که موجبتن جزئی است چجوری شما میخوای ازش حکم کلی برداشت کنی؟ و ممکنه که قرآن بعضی از موارد رو جایز بدونه چون عنوانش عامه، بعضی از موارد رو جایز ندونه چون عنوانش خاصه. حالا من اون روایت رو میخونم بعد استظهار از اون روایت رو خدمتتون عرض میکنم. نه، همین اشکالی که در اینجا کردیم که موجبتن جزئی است در اونجا هم میشه، هم در ادله نافی این اشکال میشه که موجبتن جزئی است، هم در ادله مثبته اشکال میشه که موجبتن جزئی است، چون موجبتن جزئی است چیزی رو اثبات نمیکنه. من الان اینطوری میگم، شما ردیف بحث که از دستتون نمیره. البته همینی که من میگم خودش یه ردیفه، یعنی یه جوری انسجام میده، ولی چون میخواستم به تدریج بگم، نکنید ما یه روایاتی داریم که در حقیقت یه عمل حرام رو میگه من شرط کردم، امام میفهمن باید به شرطت عمل کنی، از اون ورم داریم که اون روایاتش هم براتون میخونم، یه عملی است که فی حد نفسه خودش جایز نیست، اما به امام میگه من اینو شرط کردم، مثل روزه در مسافرت، میگه من شرط کردم یا نذر کردم، امام میگه باید به شرطت عمل کنی. پس اینی که میگیم موجبتن جزئیه به خاطر اینه. پس یه مباحی موجبتن جزئیه شرط کردیم، میگن لازم نیست عمل کنی. یه مباحی موجبتن جزئیه شرط کردیم، میگه لازم عمل کنی. یه حرامی موجبتن جزئیه شرط کردیم، میگه لازم عمل کنی. خیلی از حرام ها میگه لازم نیست عمل کنی. ما دنبال اینیم که منطق این احکامو پیدا کنیم. یعنی چجوری میشه یه جایی مباحی رو میگه لازمه، یه جایی مباحی رو میگه لازم نیست، یه جایی حتی حرامه میگه لازمه، خیلی جاها حرامه میگه لازم نیست. این منطق این احکام مختلف و متعدد چیه؟ و ما به دنبال پیدا کردن اون منطق این دستوراتیم. چجوری میشه که مباح جایز نمیشه، باز حرام هم یه جایی جایز میشه؟ فعلا میگیم همه اینا موجبتن جزئی است، چون موجبتن جزئی است یه قاعده کلی ازش استخراج نمیشه. من اول مطمئن بشم که روایات باب 20 رو تموم کردم، درسته؟ 1 و 2 خوندم دیگه. عبدالله ابن بکر انزراره نهوه و الحجر الامه و النزور، همون مضمون اون بود. 4 که منصور ابن بزرج بود، 5 خوندم، ایوب ابن نوح 5، و انها ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و هد ان هو ماتا لا تزوج بعده ابدا ثم بدا له ان تتزوج قال تبیع مملوکتها. خب این روایت هم که میشناسین دیگه، ایوب ابن نوح ثقه، صفوان ابن یحصاد ثقه، منصور ابن حازم ثقه، سن عبیدن روایت صحیح السند. فقط 5 انها کی بود؟ محمد ابن الحسن به اسناد یعن علی ابن الحسن، درسته؟ به 3 برمیگرده دیگه، محمد ابن الحسن به اسناد یعن علی ابن الحسن، چون به اسناد و انهست دیگه. علی ابن حسن رو میشنسید؟ علی ابن حسن، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال دیگه، علی ابن حسن، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال. این آقای علی ابن حسن ثقه است، الا اینکه فتحیه. در ارتباط با فتحیه که روایاتشون صحیح است یا موثقه است یه بحث وجود داره. فتحیه واقفیه که میگن خب ثقه است، غیر امامیه. در ارتباط با فتحیه نظری آی خویی دارن. آی خویی میفهمن فتحیه عموماً اینه که برگشتند، اونایی که طرفدار عبدالله افتح بودن اونا یه مدتی فتحی بودن، بعد برگشتن و فهمیدن اشتباه کردن و به صراط مستقیم قرار گرفتن. به خاطر این آی خویی در یه جایی در فقهشون میفهمن فتحیه هم شیعه 12 امامی هن. از این جهت روایاتشون رو باید بگیم روایت صحیحه. چرا؟ چون اینها درستی یه مدتی از عمرشون منحرف شدن و عقیده باطل داشتن، ولی چون توبه کردن و برگشتن از این عقیده شدن شیعه 12 امامی. بعد آقای خویی میفهمن ما وقتی که میگیم شیعه 12 امامی معناش این نیست که هیچ برهه از عمرش این آقا منحرف نشده، نه، یه شیعه 12 امامی هم ممکنه یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال در زندگیش منحرف بوده، اما بعد از اینکه توبه کرد و برگشت و شیعه 12 امامی شد، روایات او رو صحیحه میدونیم. پس دو تا مقدمه داشت حرف آقای خویی. یکی اینکه فتحیه عموما رجوع کردن، یعنی کسی بر اون عقیده نبود، چون عبدالله افتح زود فوت کرد، بعد فهمیدن اشتباه کرد. یکی این مقدمه است. نکته دوم اینه که اصلا شیعه 12 امامی، اون عادلی که ما در روایات صحیح معتبر میدونیم، مال یک کسی است که تمام زندگی و عمرش مستقیم و رأی بوده، شیعه 12 امامی بوده، یا مال اون کسی است که النهایه عمرش شیعه 12 امامی بوده. فرض کنید کسی سنی بوده، بعد مستبصر شده، اومده شیعه 12 امامی شده. خب ما این رو باید صحیحه بدونیم روایت شو، یا باید مثلا موثقه بدونیم؟ ایشون میگن خب وقتی که آخر عمرش توبه کرد و برگشت و مستقیم الرأی شد، روایتش میشه صحیحه. چی میفهمید؟ اینم یه اختلاف دیگه است که آقایون دارن، که آیا در روایت در زمان استقامت رأی یا غیر استقامت رأی متفاوت یا متفاوت نیست. بعضی ها میگن اگر استقامت رأی متأخر بود از انحراف و خودش در روایتی که مطرح کرده تجدید نظر نکرد، یعنی نگفت اشتباه نقل کردم، دروغ گفتم، منبعش قابل چیز نبود، این در حکم همون صحیح است. چون او بعد از استقامت رأیش در روایتی که نقل کرده خودش تأمل و تردید نکرده. خب حالا اون مجال پیدا نکردن فرض نادری میشه دیگه، ولی به هر حال در اونم محل کلام هست. فقط من حالا اشاره کردم به همین مبنایی که وجود داره. به هر حال میتونه روایت رو صحیحه بدونید، میتونید موثقه بدونید. سعد و انمرعتن حلفت لزوجه ها ظاهرن دیگه، چون انها ایوب ابن نو هم به همون برمیه، محمد ابن الحسن به اسناده، ان علی ابن الحسن و انها بعد دیگه به همون. خب این خانم قسم خورده لزوجه ها، عرض کردیم به قول آقای خویی اصلا بحث حلف از بحث شرط خارجه، چون این بحث حلفه پس ربطی به بحث ما نداره، این بحث حلفه، ما بحث شرط داریم میکنیم. روایت 6 همون روایت تفسیر عیاشیه دیگه. خب پس روایت باب 20 خوندیم. البته روایت باب 20 جامع روایات نیست، این به اندازه ایست که مرحوم شیخور گردآوری کردن، و الا روایت شروط زیاده. بسیار خوب. اما اون گروه سومی که میخواستم بخونم، باز به خاطری که فراموش نکنید عرض کردیم، آقایان گفتن اگر مباهی رو شما شرط کرد ملزم به انجامید، به سه دلیل. یک، اینکه ظهور اونها اینه که لولا شرط باید موافقه با کتاب باشه. دو، اگر شرط مباه رو ما نپذیریم دیگه تحت المؤمنون عند شروطهم چیزی نمونه. سوم میخوام بگم این روایاتی است که ما میخوام بخونیم. روایت 20 رو میفهمید؟ روایت 20 عرض کردیم که اولا بعضی از این روایات که خودش اجمال مفهومی داشت، یعنی خودش صدر ذیلش معلوم نبود. ثانیا تعارض داشت با منصور ابن بزرج، خودش متعارض بود. ثالثا با اون روایاتی که میگه شرط مخالفه با کتاب رو با اون تعریفی گفتین نمیسازه. از این جهت آقایون گفتن که به این روایات اعتماد نمی کنیم، اگرم اعتماد بکنیم تسری نمیدیم، یعنی میگیم در خصوص بحث ازدواج مجدد اینه، درسته؟ یعنی اگرم ما بگیم نکنید ما اثر، اگر بگیم در شما شرط کنید ازدواج مجدد نکنید، بگیم لازم نیست عمل به اون، ولی خصوص ازدواج مجدد چون دلیل خاص داریم موجب تنجزی است. خب اما روایات دیگه‌ای که میخوام بخونم، این روایتی که میخونم یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یسلف الرجل الورق الا ان ینقده ایاه به ارض اخرى و یشترط ذلک علیه، قال لا بأس. یک کسی معامله سلف میکنه، بعد به این آقا خلاصه شرط میکنه که ینقده ایاه به ارض اخرى، در یه سرزمین دیگه ای باید به من تحویل بدی، و یشترط ذلک علیه، قال لا بأس، از این فهمن اشکال نداره، ملزمش میکنه که اجایدیه تحویل بگیره. خب ما کالایی رو اینجا میفروشیم، میگیم پولش رو فلان کشور به ما بده، میگه باشه. خب این که در یه جای دیگه شما بگیرید یه امر مباحی است دیگه، و الا طرف ملزم نیست که حتما پولش رو یه جای دیگه به شما تحویل بده، ولی اگه شرط کردید ازت فرمودن لا بأسه، لا بأسه به این اشتراط دیگه، این اشتراط تهذیب بود، من خوندم جلد 6 صفحه 23. روایت بعد که براتون میخونم، این روایتی که خوندم روایت صحیحه بود، دو سندم داشت، صفوان و ابن مسکان و زراره ان احده ما علی ابن نعمان ان یعقوب ابن شنب ان ابی عبدالله، دو تا سند داشت. روایت بعد ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلامی هم صحیح است، فر رجل یبیع المملوک و یشترط علیه ان یجعل له شیئا قال یجوز ذلک. به امام صادق عرض میکنه یا آقای مملوک خودش رو میفروشه و در ضمن فروش مملوک شرط میکنه که یه چیزی برای او باشه، حضرت فرمودن جایزه. یعنی چی؟ میگن وقتی شما مملوک رو میفروشید کل مال مملوک میشه مال کی؟ میشه مال مشتری. مثلا این عبدی که فروختید ممکنه این 10 میلیون تومان دارایی داشته باشه، اون 10 میلیون تومان دارایی همونطور که عبد از ملک شما خارج شد و به ملک مشتری داخل شد، دارایی او هم از ملک شما خارج میشه و به ملک مشتری داخل میشه. حالا اگر کسی بگه که من این عبد رو میفروشم به شرط این که این بخشی از داراییش کماکان مال خودم باشه و به ملک شما منتقل نشه، حضرت میفهمن یجوز ذلک. دوباره روایت رو بخونم، فر رجل یبیع المملوک و یشترط علیه ان یجعل له شیئا، بایع میگه که یه چیزی از این مملوک مال من باشه، یعنی از دارایی مملوک، حضرت میفهمن جایزه. پس یه امر مباحی است که حضرت فرمودن جایزه، بلکه بالاتر از این. بالاتر از این یعنی چی؟ یعنی لولا این اشتراط جایز نبود بایع چیزی از مال مملوک رو در اختیار داشته باشه. یعنی این تقریبا میتونه از اون مواردی باشه که یه امر حرامه، اصلا جایز نیست، چون به تبع عقد تمام اون چیزی که دارایی مملوکه منتقل به بایع میشه، با وجودی حضرت فرمودن یجوز داره، یعنی از اباحه بالاتر بودها تو اون قسم میشه داخلش کرد. خب شرط که ضمن عقد دیگه. آره دیگه. نه مال با یه اوله. آره. بله دیگه، یعنی ما بعد از عقد میخوام برای ما بمونه، قبل از عقد که مال ماست شرط منو نداره. اگر عقد نبود که اشتراطش منو نداشت، مال ما بود، ما چی رو شرط میکردیم؟ پس شرط ما اینه که بعد از عقد مال ما باشه. خب
حرام باشه فی نفسه، نکنی عقد باشه شرط نباشه،
یعنی عقد باشه و شرط نباشه من نمیتونم هیچی از مال مملوک رو.
منظورش اینه که فی نفسه عمل حرام نباشه، حالا فی نفسه که عمل حرام نباشه. این مال پایه بود اصلا.
نه فی نفسه این که شما مملوک رو بفروشی ولی بخشی از داراییش رو نگه داری. یعنی وقتی شما مملوک رو میفروشید اما بخشی از دارایی رو در ملک خودتون نگه داری، این عمل جایز نیست، چون وقتی او رو میفروشید همه داراییش هم به تبع میفروشید. میتونید نفروشید به شرط.
خب یعنی نفسی عمل جایزه.
آره جایز. اولویت یعنی که گفتم حتی حرام. حالا اونو بعد در ضمن حرام باز خدمتتون ارسم. روایت بعد این روایت هم خوندم، تهذیب جلد 7 صفحه 68 بود. روایت بعد و روال حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن الحسن صفار، فکر میکنم صفار شاید باشه، این نه نمیشه، عن الحسن یه چیزی، این پرینتش خیلی کم رنگ خورده باشه، خطشون قال سأل تو ابا عبدالله، آدرسش تهذیب جلد 7 صفحه 246. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن آریت الفرج قال لا بأس به، قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجاریه الا ان یشترط علیه. چیه تعار؟ تعار عن الحسن الطعار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن آریت الفرج قال لا بأس به، فقلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجاریه الا ان یشترط علیه. یه کنیزی است، ما از صاحبش میخوان بگیریم این کنیز رو، یه مثلا مثل ازدواج موقت دیگه، ما میتونیم که کنیز صاحب رو باش ازدواج موقت بکنیم، خب مشکلی نداره دیگه، حالا تعبیر به آریه شد. بعد گفت خب اگه فرزند بیاد، فرزند مالکیه، حضرت فرمودن لصاحب الجاریه الا ان یشترط علیه. عطار درسته، تعار اصلا چیه؟ حسن دفتر ازدواج طلاق داشته. بسیار خب، ببینید این مسئله الا ان یشترط علیه، نها کنید اینم مثل قبلیه ها، یعنی لولا شرط این مال صاحب جاریه است. فقال لصاحب الجاریه الا ان یشترط علیه،
نه صاحب جاریه
اولیش، یعنی بدون شرط مال صاحب جاریه است چون آریه است. چی میفهمه؟ بچه مال صاحب جاریه است دیگه. الولد الفراش مملوک آزاد که نیست، ما الولد الفراش مال آزاده، این مملوکه. شما یک جاریه ای رو قرض گرفتید، آریه گرفتید، اگه بچه بیاره مال کیه؟ مال مالکشه دیگه.
ولی معلوم باشه که بچه از این،
بله معلوم باشه. شما مثل که دوست داری من توی روایت معطل بشم، بذاری من برم روایت بعدی. چی میفهمه؟ نه دیگه، بحث آریه است دیگه، بحث آریه است، بحث ازدواج نیست، من نخواستم بازش کنم.
چی حلاله کردم؟
بابا عرض کردیم این اولای از مباهه، یعنی لولا شرط اصلا مال صاحب جاریه است، شما نمیتونید تملک کنید، با شرط تملک میکنید. یعنی اصلا تملک این بچه برای این آقایی که آریه گرفته است جایز نیست، ولی با شرط میشه جایز. این بچه مملوک. آره. اونم بحث میکنن، حالا من اگر دوست داشتید بحثشو میکنم، چون روایات داریم در این ذهن. مثلا ما روایات داریم که اگر مردی با یک جاریه ازدواج کرد، صاحب جاریه میتواند اشتراط کند رقیت ولد را یا نه. یعنی میگه من این جاریم رو به عقد شما در میارم، مشروط بر این که هر فرزندی که این جاریه داشت این رق باشه، حر نباشه. اصلا میشه این چنین شرطی رو کرد یا نه؟ روایت داریم زیلش. خواستم میگم این بحث خودش بحث معنونیه. تمام شد وقت؟ سندش این آقا رو من نمیشناسم. اللهم صل علی محمد و